هم خیلی اهمیت داره. اینها هم دیده شده، یعنی شما مثلا شب اراده بکنید میتونید ببینید که چند تا کلاس چند نفر
اومدن. بله بله همین الانم هست،
چون یه وقتای زمان بره، این نیست که شبکه ها نداشته باشن خیلی وقتا.
تمام اینا هم دیده شده، میگم بخشایی که حالا دسترسی مختلف داره الان، این در حقیقت رصد اطلاع در سطوح مختلف الان هستش، به مرور حالا برای سطوح مختلف ایجاد میکنیم. مثلا ممکنه دسترسی الان مثال میزنم در سطح مدیر کل باشه، بعدن برای مدیر و همینطور دسترسی داره به مرور ایجاد
میشه. بالاخره خود شما استادید میدونید که هم بحث تعداد کاربر و رجیستر و ثبت نام مهمه، هم استفاده کاربران، هم تبادل داده، هم تشکیل کلاس. حالا انشالله بتونیم توی موقعیت آمار دقیق رو بگیریم. به هر حال ما خوشحال میشیم که یک پیام رسان اختصاصی برای دانش آموزان باشه، چیزی که تا حالا نبوده. حتی تو رده بندی سنی فیلم ها هم و بازی ها هم به هر حال چالش ها و نکاتی بوده، اقداماتی البته انجام شده، امیدواریم که این اتفاق بیفته.
خواهش میکنم. نکته هم ببخشید عرض کنم به صحبت شما، من خودم حالا غیر از اینکه تو بخش فناوری هستم دبیرم هستم، یعنی دو جنبه دارم کارو میبینم. من خودم الان تو مدرسه ای که به هر حال دلم روزی کار میکنم، فعالیت میکنم تو رشته خودم، هم مثل دیگر معلمی مثل دیگران مشکلات رو میبینم، اما در مجموع میتونم بگم الان من این مدتی که راه افتاده تونستم مباحث رو درس بدم، یعنی مشکل نمیگم بی مشکل بوده، اما به هر حال کارم رو انجام دادم. تقریبا الان کلاسام جلومه، توی کلاس 35 نفره ای که من توی منطقه از تهران دارم درس میدم، فکر میکنم 28 نفر توی یه کلاسم هست. اینم دیگه ارو گوشی خودم خدمتتون دارم عرض میکنم.
بسیار خب، حالا چند تا سوال هم هست، حالا در ادامه میپرسم، یکم گفتگو کنیم با سایر عزیزان. جناب آقای دکتر مهدی انجیدنی، حالا شما زیاد سکوت نکنید و شما را مجددا به بحث دعوت بکنیم. صحبت کردیم راجع به نکات و امکانات و در حقیقت مواردی که مترتب بود بر آموزش مجازی و نکاتی رو فرمودید. رسیدیم به این نکاتی که آموزش پرورش گفته بود تا روز 15 و 16 فروردین گفتین که بیانیه و صحبتی اعلام شد، نکاتی رو داشتید اضافه می‌کردید، می‌خوام خودتون بفرمایید.
خواهش میکنم. خب موضوعی که مطرح شد موضوع در واقع ایزوله بودن دانش آموزان در فضای مجازی بود.
بله.
خب در واقع از نظر سند ملی سیانت از کودکان در فضای مجازی هم درست همینه که کودکان در فضای ایزوله شده در واقع در فضای مجازی باشن، که خب این موضوع از سمت خاطر خیلی درست و منطقی هم بود، از سمت آموزش پرورش روز 15 فروردین روز میکنم مطرح شد و پیام رسانه هم تقریبا توی 48 ساعت قابلیتی رو با عنوان حالت کودک اضافه کردن که مثل استانداردهای تمام دنیا الان در شما در خود سیستم عاملای حتی مثل اندروید یا آی او اس بازی وجود داره، که شما میتونید یه شبکه اجتماعی رو بذارید در حالت کودک و گوشیتون رو در اختیار فرزندتون بذارید.
خب یه سوال من از آقای رحیمی بپرسم، بعد ادامه گفتگو رو میخوام با شما داشته باشم. جناب رحیمی، توی سروش هم من شنیدم این قابلیت اجرا شد، درسته؟ یعنی بحث حالت کودک یا پرنتال کنترل، یه کنترل والد داشته باشه نسبت به کانادا.
ما توی مسیری که از اسفند شروع شد اومد جلو، ما 20 اسفند دمایی داشتیم که جلوی خود وزیر ارائه شد، یعنی پیاده سازی که در اتصال به همین ایتی که اسفند که اکثر فرم سرمایه 20 اسفند انجام شده بود. مثلا هدف این بود که قبل از پایان سال مقاطع ابتدایی فراخوان بشن. خب یعنی توسعه هایی که ما میدادیم کاملا تیم پای کار بود و این تغییرات رو انجام میداد، بقیه پیام رسان هم به همین منوال جلو میرفتن. این تأثیرات عید هم باز با این مثلا دغدغه هایی که مطرح میشد ما پای کار بودیم و تغییراتی که توی ایتی گیتوی اتفاق می افتاد، مد دانش آموزی، همینا رو توسعه می دادیم و اختیار می داشتیم که زودتر این اعلام عمومی اتفاق بیفته.
خب افزایش بازگیری هم که تو سروش دیده می شد شبید که چند صد هزار تایی بود یا بالای یک میلیون، هم به خاطر همین بود، یعنی آموزش پرورش که اعلام کرده بود برین داخل پیام رسانه داخلی استقبال شد، به خاطر همین بوده.
یکی این بود که خود آموزش پرورش یه راند اعلام کرده بود که از پیام رسانه داخلی استفاده کنین و اعلام عمومی به مدیرها اعلام کرده بود، همون مدیری که شما فرمودین، خودشون رفته بودن و انتخاب کرده بودن پیام رسانشون رو.
بله.
مقصد تقریبا 50% پیام رسان سروش پلاس رو انتخاب کرده بودن و خود تقریبا 5000 مدرسه هم شکل گرفت، یعنی باز به طور موقت که بالا می اومد واسه تست اینها 5000 مدرسه تشکیل شده بودن. و یه نکته دومش این بود که خب مدارس وقتی که به وضعیت کرونا استفاده از فضای مجازی بیشتر شد و طبیعتا تشکیل گروه ها، تشکیل کلاس ها و استفاده از این گروه ها تو پرنسانه داخلی بیشتر شده بود، یعنی عضوگیری بخشش به اعلام آموزش پرورش رفت داشت و بخشی از بالا رفتن باز تقریبا همه اپلیکیشن‌های فضای مجازی، این اتفاق افتاده بود مستقل از اعلام رسمی. آموزش آرش. ولی از این که ما همون 15 فروردین باز از اون 23 فاصله بگیریم، 28 فاصله که اول باز اعلام بشه فاصله بگیریم. تو دو هفته این هم باز دغدغه‌ای که بود مطرح شد و اونها رو ما اصلاح کردیم و بردیم جلو و 15 فروردین تا 17 فروردین ما نقطه رو دمو هم دادیم خدمت خدای اکبرپور، آقای شرفی، همه دوستانی که اونجا بودن، ما دمو هم دادیم. چرخش یفتش هم آخر اتفاق افتاد که یه نامه اومد که همه ابلاغهی که قبلا کرده بودیم که انلم یکنه، ما این نطقه اختصاصی نیستم. یعنی این چرخش یفتش سرشت درجی روز آخر
آیا انجین دنی شما هم تایید میکنید این روندی که جناب رحیمی میگن، یعنی این مراحلی بوده قرار بود گام به گام برن جلو دوستان، یعنی شما و آموزش آرش، بعد یه اتفاقاتی افتاد؟ خب من صحبتم اجازه بدیم با جناب دکتر رحیمی به اتمام برسونم، یک دو دقیقه صحبت بکنم و بعد چون به صورت تلفنی مهمان دیگه هم باید داشته باشیم، خلاصه اختزاعات برنامه رادیویی با چند تا مهمان تلفنی که خطا باید درگیر باشم زیاده. من یک تا سوالم بپرسم از جناب آقای رحیمی قبل از خداحافظی. جناب رحیمی، خب اون بحث کودک اقتضاعات دیگری هم داره، یعنی اینکه خود محتوا باید رده‌بندی شده باشه که من حالت کودک رو فعال میکنم خود به خود بتونه انتخاب بکنه، یعنی اینها رو هم دیده بودید یا فقط بحث سخت افزاری و به صورت
مثلا ببینیم مستقلاً وقتی که مورد کودک فعال میشد دسترسی به کلیه کانال‌های عمومی سرچ همه چی غیر فعال
الا اونی که حالا مثلا مشخص میشد،
یعنی خود شات فقط در دست سرمایه، حتی تماس تصویری، تماس، حتی چت زدن، کسایی که جزء لیست تایید شده پدر مادر نبودن نمیتونستن دانش آموز انجام بدن.
به همه این امکانات الان توی زیرساخت و پلتفرم سکوی در حقیقت سروش وجود داره.
نکته چون... منتشر کنیم.
آها، یعنی شما و همچنین جناب انجیدنی امکاناتی رو در پیام رسانهاتون به وجود آوردین که الان هم موجوده، مشتری نیست به تعبیری یا الزامی نیست حالا به تعبیر بنده.
بله، دقیقاً چون توی فنده کودکان هم گفته شده که خود والدین نقش اساسی دارن.
بله بله.
حاضر مجبور کنه که بریم توی از فلان اپلیکیشن استفاده کنیم.
بله، روش وایت بورد هم یه نکته‌ای رو بفرمایید که مثل که یه کار جدیدی رو انجام داده بودین، چون من مشابه این صحبت رو با آقای انجیدنی ادامه خواهم داد بعد از صحبت شما.
ارزان این بود که ما موقعی که پرمیستان هنرشون مقیاس تذیر کردن یه سری خدمات، یعنی بتونن یه خدمتی که ممکن الان یه شرکت آموزشی ممکنه به 1000 تا دانش آموز 500 تا دانش آموز بتونه ارائه کنه، من ماهینه که اینو بکنیم به 1 میلیون نفر و الان هم بحران به همین بود که میخوان به 14 میلیون نفر سرویس بدیم. مسیری که ما داشتیم پیش میرفتیم هم توسعه سمت خودمون هم توسعه سمت با شرکت هایی که این فیچرها رو دارن و ما اینو مقیاس تذیر کنیم برای کل دانش آموزا. مسئله که از کردیم بود که چون الان بار ترافیکی کلا اینترنت کشور زیاد داره مصرف میشه، یک ممکنه اسکیلبل کردن تماس تصویری و ارتباط تصویری معلم با دانش آموزش به صورت زنده یه ساخت شبکه‌ای و سخت افزاری لازم رو نداشته باشه، ما اینو اومدیم بردیم روی دیتاهای اساسی که باید رد و بدل بشه به دانش آموز معلم، که اون تخت سیاه بود، اشتراک گذاشتن صفحه بود، یعنی به جای اینکه یک تصویر مثلا با کیفیت از معلم بخواد صفحه پخش بشه، صوت معلم به همراه تختش به اشتراک گذاشته بشه. به این مسیر توسعه متاسفانه متوقف شد دیگه به خاطر تصویری که آموزش پرورش گرفت و اون انحصاره هم چه جای انجام گفتن این معمولی تو کجا میخواد انجام، یعنی شما الان ممکنه اکرپور فرمایید که پیام رسانی بخش کوچیکی از این قضیه، این همین بخشش که تأمین نشده همین الان که شد دو این که اصلا فازهای بعدی معلوم نیست، دوباره همه اون شرکت ها باید برن، همین شرکت ها سالها میرفتن آموزش پرورش مذاکره میکردن و هیچ سرویسی نتونستن بزرگ کنن. اگر ما پرورستان ها بزرگ میشدیم فیلم و مجموع میواری همون شرکت ها میتونستن لاغل با 4-5 شرکت مذاکره کنن، ولی باز انحصارا باید برن با یه جا مذاکره کنن و مطمئن باشین دوباره تو این بازی هیچ سرویس عمومی ارائه نخواهد شد، یعنی ما 6 ماه دیگه هم میتونیم صحبت کنیم.
میشه همون چیزی که گفتم، زمان از دست میدیم، ترافیکمون هم میره خارج از کشور، یکی دیگه برد میکنه.
این سرویس آموزشی هم من مطمئن نمیشه این اتفاق حالا میتونن زمانبندی بدن دوستان آموزش پرورش و نگاه کنیم یکی دو ماه آینده آیا سرویسی غیر از همین پیام‌رسانی اولیه میتونن روی سرویس ایجاد کنن.
بسیار خوب، و در حد یک دقیقه کلام پایانتون رو بشنویم. من این سوال رو میخوام بدونم که پیام رسان ایجادش یک سابقه میخواد، یک قدمتی میخواد. حتی من شنیده بودم مثلا آیا انجیدنی یه زمانی میگفتن که ما پیام رسان گپ رو میتونیم توسعه بدیم و کلن هم سکو رو در اختیار شرکت ها قرار بدیم به صورت بومی شده بالاخره، ولی این هم مقدماتی میخواد، یعنی یک فرایندی میخواد. این شات یهو مثلا یک ماه درست شد یا مثلا این راجب این هم یکم صحبت بکنیم در حد 30 ثانیه؟
شات چیزی که ما اطلاع داره خب این نسخه ساده شده از همون فرمانرسان روبیکا که تحت نام روبیک کلا منتشر کرده بخش فرمانرسانی رو، همون نسخه رو اومدن این استرس از اون اینور دادن، ولی خود روبیکا و روبیک هم مثلا از مسیر شورای فضای مجازی چه به لحاظ تست بار چه به لحاظ تست امنیت همه فرمانروان ها انجام شده.
بله.
تایید گرفتن فرمانروان ها که معرفی
اونا نگرفتن.
بدون هیچ چنین مسیری تا جایی که ما در جریان اتفاق نیفتاده. حالا دوستان آموزش آرش گفتن که تیم فنی خود آموزش آرش رو بررسی کرده.
ملاک آموزش آرش برای انتخاب اونها چی بوده؟ اختصاصی بودن؟
این همراه اول داره دیگه، قول خودش تو بیانیه بود دیگه که هبه کرده همراه اول به آموزش پرورش، شاید این شاید ملاک تصمیم بود.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مرتضی رحیمی، مدیر عامل محترم پیام‌رسان سروش. امیدواریم حالا در برنامه‌های مشابه بتونیم بیشتر مورد بررسی و کاوش قرار بدیم. با شما خداحافظی می‌کنم. جان زنده باشین، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع پیام‌رسان شاد و بررسی ابهامات و چالش‌ها. مهمانان ارجمند امروز برنامه ما جناب آقای دکتر مرتضی رحیمی، مدیر عامل محترم پیام‌رسان سروش، جناب آقای دکتر مهدی انجیدنی، مدیر عامل محترم پیام‌رسان گپ، و جناب آقای فرهاد اکبرپور، کارشناس محترم حوزه مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش پرورش بودند و در خدمت جناب آقای انجیدنی و جناب اکبرپور هستیم و احتمالاً یک مهمان تلفنی دیگر. فراموش نکنید 301035 رو که میتونید نظرات و سوالاتتون رو برای ما بفرستید. جناب آقای اکبرپور پای خط هستین؟ خب من یه سوالی هم داشتم، حالا اگر هم نکته‌ای هم بخواید به صورت خیلی فشرده راجع به صحبتی که مطرح شد بگید، ولی این رو باز من خیلی متوجه نمیشم که آیا 3 ماه مثلا فرصت کافی نیستش برای اینکه ما به هر حال بتونیم یک حرکت، امسال که جهش تولید بود صحبت بحث در حقیقت کار جهادی و گام دوم و جوانان و توجه به داخل و این هم که خب از طرف رهبر معظم انقلاب اسناد بالا دستی اقلای جامعه و خود شما عزیزان که یکی از زحمت کشترین ها هستید معلمین عزیز مورد تایید قرار گرفته. باز من خیلی حالا به نمایندگی از شنوندگان عزیز، چون ما یک جریان جاری و ساری رو داشتیم، بعد یک اتفاق کنید یک جویبارهایی رو داشتیم، یک سیلی اومده داره خراب میکنه کار رو، یعنی ما اصلا امکاناتی رو فرض کنید نداشتیم یا توزیع بار نکردیم. ما هرچی که زمان رو از دست بدیم این توزیع بارها میره سمت قسمت‌های دیگه که بعداً می‌خوایم بگیم مردم برگردید، مثلا پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی خب بالاخره از روی ناچاری مردم استفاده می‌کنن، خب بعد می‌خواین حالا آموزشاری روی حتما بیان برگردیم، اینا بهتر نبود که مرحله به مرحله این اتفاق می‌افتاد؟
ببینید تقریباً گام به گام بود، اما با توجه به فرصت زمانی گام‌های سریع‌تر رخ داد. اتفاقاً آقای رحیمی و آقای انجیدنی هم درست میگن، من در خدمت این دوستانم بودم، تقریبا میشه گفت یه 20 روزی از زمان اونو شاید هم بیشتر فقط برای تست این نرم افزار دوستان تو تیمای مختلف ما وقت گذاشتیم. همه این مراحل دقیقا رخ داده، ولی بعضی گام هامون سریع تر شد. مثلا گام انتشار نرم افزارمون رو با سرعت بیشتری انجام دادیم، چون میخواستیم به تحصیل بچه‌ها لطمه نخوره، بعضی مراحل ادغام شد و سریع تر رخ داد، اما تقریبا طبق برنامه بوده. فقط یه گام هایی میگم، مثلا تست استانی رو شاید نتونستیم بریم، یه دفعه اومدیم در حقیقت شاید عملیات کشوری انجام داد، اینم به توجه به فرصت زمانی بود. حالا نمیدونم منظورتون درست متوجه شدم یا نه،
بیشتر روی این که به اصطلاح تو این زمان بندی ما میتونستیم مثلا از امکانات پیام‌رسانی داخلی استفاده بکنیم، بعد به مرور زمان بگیم پیش شاد و حالا مثلا بگیم ترافیک رایگان یه سری تشکیل بذاریم.
آقای مهندس مسائل زیاده، حالا دوستانم در جریان هستن، یعنی ما فرصتی که داشتیم با توجه به معیارهای ایزوله بودنی که خصوصا داشتیم نمیتونستیم یک ریسکای رو بکنیم توی ایجاد یک در واقع نرم افزار جدید برای یه عده کثیر مثل 15 میلیون تقریبا.
میدونم بحث یه مقدار داده بودن که کل این دیتا از کشور خارج نشه، ولی بدونیم واتساپ و جای دیگه کلا داره میره.
نه اون شاید اطلاعات و محتوایی رو شما دارین ذکر میکنیم، ما وقتی میخوایم یک کلاس مدرسه رو ایجاد کنیم
کد ملی مشخصات سجلی
بله خیلی چیزای دیگه هم
پرایوسی و محرمانگی و در حقیقت
بله.
خب یه مهمان ارجمند دیگه هم داریم، شما فقط در جریان باشید که دقایق پایانی که برگردم با شما جناب انجیدنی راجع به این که اصلا اون 30% رو چیکار میخواد بکنه آموزش پرورش هم برای ما صحبت. حالا 30% آن بخشی که دسترسی ندارن یا دستگاه متناسب ندارن یا اینترنت خوب ندارن. اما مهمان ارجمند دیگری که به ما پیوستن جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی، رئیس محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی هستن. جناب آقای دکتر زاهدی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. ما هم وقت شما و شما بیدن
عزیز مبارک.
متشکرم و آرزوی قبولی تئاتر رو دارم برای شما. جناب آقای دکتر رحیمی مدیر عامل پیام رسان سروش، جناب آقای دکتر انجیدنی مدیر عامل پیام رسان گپ و جناب آقای فرهاد اکبرپور کارشناس محترم حوزه مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در برنامه حضور داشتن که البته گفتگومون با آقای رحیمی به اتمام رسید و من هم مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم که در خدمت شما شنوندگان باشم. خیلی تیتروار اگر بخوایم به قوت و ضعف‌های طرح شاد یا بگیم سامانه شبکه اجتماعی دانش آموزان اشاره بکنیم و اینکه اصلاً اون مابقی که دسترسی ندارن، شما به عنوان یکی از مسئولین مهم حوزه آموزش کشور چه نکاتی رو میتونید اضافه بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول نکته رو بگم در اینکه کشور چه آموزش پرورش چه آموزش عالی باید بتونه از فضای مجازی حداکثر استفاده رو بکنه شکی ندارم. من باید حتما برنامه‌ریزی کنم. من این رو شاید حدود یک سال قبلم مفصل در مجلس صحن مجلس مطلب رو بیان کردم که گفتم باید بریم آموزش سکویی رو در آموزش پرورش آموزش‌عالی جا بیاندازیم. خب اون موقع کسی توجه نکرد. شاید اصلا مسئولین کشور ما به ویژه وزیر و محترم علوم از این محتمانش پرورش حتی متوجه نشدن که بعده چی عرض کنم و این یه نقطه ضعف سیستم اجرایی کشوری که نقطه نظرات کارشناسی توجه جدی رو نمی کن. این پس یک ضرورت رفتنه به سمت آموزش الکترونیکی، حالا اسمش فضای مجازی بذاریم یا غیره، من روی اسمش خیلی بحث ندارم. اما در مورد شبکه سامانه شاد من قبل از اون بگم واقعا تشکر میکنم جامعه فرهنگیان کشور، این فرهنگیان عزیز، به محض اینکه کلاس‌ها تعطیل شد، مدارس تعطیل شد، خودشون تونستن به کمک پیام رسان هایی که در داخل کشور فعال هستن کار آموزش و ارتباط داشتن درسی با دانش آموزان رو دنبال کنن. واقعا جای تأثیر داره. این معلم ما ننشست بیکار که منتظر باشه یه روزی کلاسی باز شه یا آموزش پرورش وزارت خونه یا درش برنامه ریزی کنه. و این یکی از نقاط قوت فرهنگیان ما و معلمین عزیز. از این بگذاریم بحث شاد رو که وقتی مطرح شد ناکنه، من دیشبم برنامه پرسشگر شبکه آموزش یک ساعتی اونجا برنامه بود، معاون محترم وزیر جناب کمری هم حضور داشتم. خب نقدهایی رو به این شبکه داشتم که عجولانه کار کرده وزارت محترم آموزش پرورش. من برخی از مشکلات رو میگم. یه بحث خود مباحث فنی هست که در اونجا وجود داره، اونا از چه مدل و استانداردهایی برای آموزش مجازی استفاده کردن مشخص نیست. آیا ریساف های لازم همه سخت رفتاری و نیم رفتاری وجود داشته داره برنامه‌ریزی کردن؟ آیا امنیت داده ها که دیدم شما در صحبتتون یه بحث امنیت داده ها بود، واقعی امنیت داده ها انجام شده، تضمین شده است؟ خیلی مهمه. آیا معلمین فرهنگیانمون آموزش داده شده که از اون استفاده بکنن؟
امکانات دادیم بهشون، قلم نوری دادیم بهشون که بنویسن؟
بله، تو بحث اجرایش میگم، این فعلا بحثای فنی رو دارم عرض میکنم.
بله.
خب در کنار اینا بیان بریم به سراغ بحثای اجراییش، یعنی ایرادات اجرایی. اون بحثای فنی که من چند مورد گفتم واقعا بحثای کلیدی و مهمه. آیا همه مردم ایران، همه خانواده ها توانایی داشتن گوشی هوشمند، تبلت هوشمند یا لپتاپ رو دارن که بتونن استفاده کنن؟ که خودش علامت سواله. ما پاشنشین‌های زیادی در شهرهای بزرگ داریم، روستاهای زیادی داریم که واقعا مردم محرومن، در فقر زندگی میکنن. این خودش یه علامت سواله.
بسیار خوب.
بحث عشایری ما دوباره یه بحث جدی. بعد عدم بهره‌گیری مناسب از همین شبکه‌های داخل کشور، پیام‌رسان‌های داخل کشور که از اونام کمک گرفته بشه. حالا فرمودین دو نفر از مدیرانشون اونجا هستن، ما میتونستیم در این استفاده بکنیم. بس بعدی که مهمه برامون
میخواد تا کجا بره شبکه شاد. من چند روز پیشم تو مجلس گفتم
بس چشمنداز در حقیقت که تا کجا میخواد کار رو ادامه بده.
بله تا کجا میخواد بره جلو، این بحث مهمیه. نکته آخر که
بله ممنون میشم چون فرصت ما
دانش آموزان و معلمین منتظر ما هستن. چرا اجبار میکنه وزارت آموزش پرورش همه عضو این شبکه این سامانه بشن و درس ها باید الزاماً تموم بشه؟ یه نقطه سوال بزرگیه.
متشکرم از شما جناب دکتر.
ممنون.
متشکرم از شما آقای دکتر زیدی. فقط به هر حال سوالات رو بعضا شنوندگان برای ما ارسال میکنند. این دوتا نکته مد نظرتون باشه، یکی رو که خودتون فرمودید بحث الزام کردن، و دومی این که حالا منی که پول ندارم چطور اینترنت تهیه بکنم. پول ندارم به معنای فقیر مطلق نیست، میدونیم شرایط خیلی خاصه دیگه، و مثلا تبلت خاصی که حالا تو این ایام دورکاری هم گرانتر شده، این رو لطفا پیگیری بفرمایید که حداقل اگر قرار شد که الزام و اجباری باشه تسهیلاتی هم دیده بشه به عنوان نماینده ملت. خیلی متشکرم.
اجازه بدید این رو من بگم. واقعا این که بگم میشه تعطیلات داشت این امکانش نیست.
نیست بله چون تعداد خیلی زیاده.
ما میگیم که 80% محتوای درسی تا قبل از استرویس شده. اساس نحس سنجش رو
80% بگذارم. متشکرم از شما دکتر، خیلی زحمت کشیدید و تر خوبی هم مثلا انشالله پیگیری شما و سایر نمایندگان شریف ملت به ثمر برسه. خدا نگهدارتون. جناب انجیدنی عزیز در حد یک دقیقه در خدمت شما هستیم و بعدم کلام پایانی جناب آقای اکبرپور رو میشنوید. جناب انجیدنی
بله خواهش میکنم. مورد شاید پایانی من این بود که حالا چه این موضوع که به نظر آموزش پرورش تصمیمش برای این انحصار گرفت و پیش رفت، اما در کل اگه ما بخوریم تو کشور از ظرفیت‌های واقعی کشور مردم بهره‌مند بشن، باید دولت همیشه تو دستور کارش اینو بذاره که خودش کمتر وارد کار اجرا بشه و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنه و سعی کنه همیشه رقابت رو در ارائه محصولات به مردم یک اصل تعریف کنه.
بله.
الان به طور مثال میگم، مثلا ما در پیام رسان هامون امکانات بسیار خوبی دانش آموزا و یا معلم ها داشتیم. به طور مثال میگم موضوع پخش زنده که یک ابزار بسیار کلیدی برای درس دادن معلم هاست، این امکان الان خب در مثلا ایرانی وجود داره اما در شاد وجود نداره.
بله حالا منم پیشنهادم اینه دقیقاً زمین تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. من حالا پیشنهادم اینه که شما اگر این امکانات رو در حقیقت در معرض دسترس قرار بدید، ریلیز کنید به قول فرنگی مآب‌ها، خود به خود مردم جذب میشن. حالا گوین که ممکنه حالا آموزش پرورش استقبالی نکرده باشه، ولی خب حداقل سایر مردم محروم نخواهند شد. متشکرم از شما. و جناب آقای اکبرپور فرصت ما به اسمام رسید، فقط اینکه اون نکته نداشتن پول و حالا امکانات برای همه رو باید آموزش پرورش حتما در نظر داشته باشه. با شما هم خداحافظی می‌کنم جناب اکبرپور، با توجه به اینکه صحبت‌های جناب زاهدی طول کشید، اگه نکته‌ای ندارید با شما هم خداحافظی بکنم. فرصت برنامه به اتمام رسید. آقای اکبرپور زنده باشید. تشکر از شما و شما هم خداحافظی می‌کنم. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بحث مهمی بود که خب به هر حال همکاران ما این همراهی رو داشتن. چند ثانیه بیشتر صحبت بکنیم. فردا گفتگوی اجتماعی با موضوع مسائل مشکلات پارکینگ ها خصوصا در تهران با حضور رئیس اتحادیه دارندگان پارکینگ، تعمیرگاه ها و کارواش ها جناب آقای فقیهی تقدیم حضور شما میشه. پاینده و پیروز باشید. در افطار ما رو هم فراموش نکنید. خدا حافظ.
نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. از اینکه با ما همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم. امروز اول ماه مبارک رمضان، حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره. اما اولین برنامه این بخش که تقدیم شما میشه، عنوانش هست شمیم عطر رحمان، تفسیر آیه 83 از سوره مبارکه بقره.
رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه بقره آیه 83 صفحه 12.
و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام پویا.
خداوند تبارک و تعالی میثاقی که از بنی اسرائیل گرفته است چیه؟ و ببینید چقدر شبیه اون چیزهایی است که ما در اسلام به عنوان وظایف و تکالیف دینی میشناسیم. فرمود و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. اول نپرستیدن جز خدا، یعنی توحید و نفی شرک. و بالوالدین احسانا، نیکی و احسان به پدر و مادر که وظیفه اخلاقی انسانی و اسلامی هر یک از ماست. و ذل قربا، و احسان به ذل قربا، یعنی خویشاوندان و نزدیکان. و الیتاما، و احسان به یتیمان، این در شرایع قبل هم بوده. و المساکین، و مسکینان، یعنی بیچارگان درماندهی که هیچ راهی برای امرار معاششون ندارن. و قولو للناس حسنا، و بهشون دستور داده شد که به مردم سخن نیک بگید، با مردم خوب صحبت کنید. و اقیموا الصلاه، به بنی اسرائیل گفته شده نماز رو به پا دارید. بعضی فکر میکنن نماز مخصوص امت اسلامه. نه، از زمان حضرت آدم علیه السلام بوده و تا قیام قیامت هم هست. این یک تکلیف و وظیفه است که در این حال لطف خدا و تفضل خداوند تبارک و تعالی به بندگانش هست که اذن داده به اونها و بار عام صادر شده برای سخن گفتن و ارتباط با او. و آت و زکا، به بنی اسرائیل گفته شد که باید زکات بدید. پس زکات هم اختصاص به امت اسلام نداره. خب اینها فهرستی از دستورات کلی و اوامر خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیل و از طرفی میثاق بنی اسرائیل با خدا بود. بعد خداوند انتقاد می‌فرماید از بنی اسرائیل که شما جز تعداد کمی و اندکی از شما به این تعهدات عمل نکردند و انتم معرضون و رویگردان شدید از این میثاق و تعهدی که داشتید و از این تکالیف دینی. خب وقتی خداوند تبارک و تعالی از یک مردمی میثاقی گرفت و پیمانی که باید بر طبق او عمل بکند و وظایف دینیشون رو تعیین فرمود براشون و توقع میرود که به اون عمل بکنند، خلاف این دستور رو عمل کردن یا نادیده گرفتن این تکالیف و این دستورها، خودش یه مرحله از اعراض و رویگردانی از حق و قطعا عقوبت داره. حواستون باشه، خدا با هیچ کس تعارف نداره. اگر از بنی اسرائیل انتقاد می شود به واسطه ترک این تکالیف، از ما هم طبیعتا این انتقاد امکان طرح و امکان موضوعیت رو داره که چرا به این وظایف و تکالیف عمل نمی کنیم. خدا انشاءالله همه ما رو موفق به ادای وظایف بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفافتر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
امیدوارم که هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز به